بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در کنار همدیگه داشته باشه. همونجوری که میدونید بحث ما درباره موانع معرفت واقع بینانه بود و به اختصار عرض میکنم خدمتتون که جلسه قبل درباره چه چیزهایی صحبت کردیم. سخن بر سر این بود که برای خوشبختی و شادی حتما باید واقع بین باشیم، به خاطر اینکه هر گونه تحریف واقعیت و کنار گذاشتن واقعیت و نادیده گرفتن واقعیت آسیب میزنه به بنای نیکبختی و شادی انسان. و در جلسه قبل گفتیم که برای واقع بین بودن عده فراوانی نظرشون اینه که ما باید منطق بلد باشیم، روش تحقیق بلد باشیم، شیوه استفاده از اسناد و مدارک رو بلد باشیم و نگاه علمی داشته باشیم. جلسه قبل گفتیم که اگرچه این سخن درسته ولی همه حقیقت نیست. ما اگر به طور کامل به روش علمی و شیوه استفاده از اسناد التزام داشته باشیم، اگر علم منطق و متدولوژی تحقیق رو هم بلد باشیم اما خودمون آلوده باشیم به غرض، میتونیم از تمام اون اسناد و مدارک و دلایل علمی به نفع آنچه که میخواهیم استفاده بکنیم. بنابراین تنقیح روش ها و مجهز کردن خود به علم منطق و متدولوژی تحقیق به تنهایی کافی نیست که ما به واقع بینی برسیم. حتما باید توجه خودمون رو به انسان به عنوان فاعل شناسایی معطوف کنیم. اگر انسان که فاعل شناسایی ذهن و ضمیر سالمی نداشته باشه، از هر ابزار علمی و منطقی میتونه به نفع خودش استفاده کنه. و در جلسه قبل تاکید کردیم روی این موضوع که ساحت باورهای ما از ساحت احساسات و خواسته های ما مستقل نیست، یعنی احساسات ما بر روی باورهای ما تاثیر دارن و خواسته های ما هم بر روی باورهامون تاثیر دارن. بنابراین کسانی که گمان میکنن با منطق و علم و اسناد و اینجور چیزها میشه به حقیقت رسید، گویا یک پیشفرضشون اینه که ساحت باورهای ما از ساحت احساسات و خواسته های ما مستقلن، ولی این پیشفرض قطعا پیشفرض نادرستی است. بنابراین ما در این حالی که به منطق و علم و انواع مختلف مسائل علمی توجه میکنیم، باید همواره یک بخش مهمی از توجهمون رو به خود انسان معطوف کنیم. در جلسه قبل گفتیم یک خطاهایی داریم به نام خطاهای ساختاری که به صورت فراگیر و به صورت ناخواسته اتفاق میفتن و همه ما انسان‌ها گرفتار اون خطاهای ساختاری هستیم و غالبا هم وقتی میخوایم آگاهی پیدا کنیم در مقابل خطاهای ساختاری مقاومت میکنیم. و بحث سر این بود که چه عواملی ما رو برمی‌انگیزن به خطاهای ساختاری و باعث میشن بین ما و واقعیت‌ها فاصله بیفته. در جلسه قبل به اختصار راجع به احساسات و خواسته‌ها سخن گفتیم و گفتیم چطور احساسات و غرض‌ها بر سامانه معرفتی ما تأثیر میذارن. این نوبت به یاری خدا همه بحث ما درباره خود بزرگبینی خواهد بود و تمام کوششمون اینه که نشون بدیم چطوری خود بزرگبینی بر سامانه معرفتی ما تأثیر میگذاره، ما رو به خطاهای ساختاری برمیانگیزه و بین ما و واقعیت‌های زندگی فاصله میندازه. بنابراین سومین مانع معرفت واقع بینانه عبارت است از خود بزرگبینی. خود بزرگبینی یعنی خود رو مهم دونستن و خود رو از عموم انسان‌ها ارزشمندتر و برتر و بالاتر دونستن و منافع خود رو بر منافع همه انسان‌ها ترجیح دادن و در زمان خطر بیش و پیش از هر کسی به فکر نجات خود بودن. هر انسانی به صورت ذاتی و غریزی خودش رو از همه انسان‌های دیگه مهمتر میدونه، برتر میدونه و با ارزشتر میدونه و هر انسانی دفاع از منافع خودش برای او در اولویت قرار داره. یعنی هرگاه بین منافع او و منافع دیگران تعارضی و تضادی به وجود بیاد، انسان‌ها به صورت غریزی جانب منفعت خودشون رو می‌گیرن و اگر خطری پیش بیاد، معمولاً انسان‌ها پیش و بیش از آن که به فکر نجات دادن دیگران باشن، به فکر نجات دادن خودن. هرچی این خطر سهمگین‌تر باشه و هرچی این وضعیت بحرانی‌تر باشه، طبیعتاً انسان بیشتر به فکر خودشه. حتی یک موردی مثل فرض کنید عشق مادر به فرزند که دیگه از این شدیدتر شاید در عالم انسانی کمتر بشه پیدا کرد. در سوره حج در قرآن میگه که در روز قیامت وقتی که اوضاع خیلی سخت میشه، مادران فرزندان شیرخوار خودشون رو رها میکنن و به فکر نجات دادن خودشونن. این دقیقاً معناش اینه که هر انسانی خودش برای خودش مهمترین موجوده. اینی که در یک سوره دیگه میگه یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی و امه و ابی، انسان از پدر و مادر و برادر و خواهر و همسر خودش فرار میکنه و هر کسی میخواد خودش رو نجات بده. این دقیقاً به خوبی اینو داره توصیف میکنه. در زمانهای خطر ما به خاطر اون خود بزرگبینی و خودخواهی ذاتی که داریم معمولا نجات خودمون خودمون در اولویته و کمتر به نجات دیگران توجه میکنیم. مطالعات روانشناسی فراوانی این موضوع رو اثبات میکنن. شاید صدها تحقیق درباره این موضوع انجام شده و معلوم شده که عموما انسانها خودشون رو از دیگران معقولتر، متعادلتر، دارای اندیشه درستتر و دارای رفتار متعادلتر میدونن. این تقریبا عمومیت داره و تو همه تحقیقها افراد اینو نشون میدن. از دانش آموزان مدارس خواسته شده که درباره خودشون نظر بدن. تقریبا عموم دانش آموزان نظرشون اینه که از متوسط دانش آموزان عاقل‌تر و متین‌تر و متعادل‌تر و بهتر هستن. از استادان دانشگاه خواسته شده که نظر بدن درباره خودشون. تقریبا عموم استادان دانشگاه نظرشون اینه که از همه همکاران خودشون موفق‌ترن و رفتارشون بهتره، دانششون بیشتره و کارشون رو بهتر انجام میدن. با رانندگان گفتگو و مصاحبه شده و معلوم شده که عموم افراد که رانندگی میکنن خودشون رو بهترین راننده یا یکی از بهترین راننده‌ها میدونن. یعنی ده‌ها و صدها تحقیق انجام شده و نتیجه همه تحقیقات اینه که همه آدم‌ها خودشون رو از متوسط جامعه بالاتر میدونن و نگاه مثبتی نسبت به خودشون دارن. این همون چیزی که بهش میگن خود بزرگبینی. در آغاز بحث باید به این نکته اشاره بکنم که خود بزرگبینی در اینجا هیچ گونه بار ارزشی و بار اخلاقی نداره. یعنی وقتی که میگیم انسان‌ها همه خود بزرگبینن، به هیچ وجه معناش این نیست که انسان‌ها از نظر اخلاقی سقوط کردن، انسان‌ها از نظر اخلاقی پایین اومدن. اتفاقا این خود بزرگبینی که به صورت غریزی و ذاتی اتفاق میفته، نه تنها رذیلت نیست، بلکه یک وضعیت طبیعی همه ما انسان هاست. هر انسان سالمی گرفتار این نوع خود بزرگبینیه که خودش رو از عموم انسانهای دیگه بهتر میدونه. حتی از کسانی مثل گداها، عذر میخوام، روسپیها، صاحبان مشاغل بسیار پست جامعه هم اگر سوال بکنید، متوجه میشید که عموما خودشون رو از متوسط جامعه بهتر میدونن و نسبت به خودشون احساس خیلی خیلی بهتری دارن. به ندرت ممکنه یک انسانی خودش رو از متوسط جامعه پایینتر بدونه و احساس خوبی نسبت به خودش نداشته باشه. و به نظر میرسه تداوم حیات ما انسانها بر روی زمین دقیقاً به این احساس وابستگی داره. یعنی اگر ما خود بزرگبین نباشیم، انگیزه ای هم برای دفاع از خودمون و محافظت کردن از خودمون نداریم و دیر یا زود زندگی ما به خطر خواهد افتاد و ما از بین خواهیم رفت. بنابراین خود بزرگبینی غریزی نه تنها نکوهیده نیست، بلکه لازمه حفظ زندگی بشری بر روی زمین هست. در روانشناسی مثبت از آلان کار اینجوری میخونیم که خوشبینی لازمه بقای آدمی و استمرار زندگی اوست. چنان که آدمی نسبت به خود و آینده خود خوشبین نباشد، دلیلی برای ادامه زندگی ندارد. از این رو فرایندهای تفکر بیشتر آدمیان خوشبینانه است. عموم انسانها در مورد خودشان خوشبین هستند. در مورد خودشان چیزهای مثبت را بیشتر به یاد میآورند. در مورد خود از واژه‌ها و عبارات مثبت بیشتر استفاده میکنند و به طور کلی خودشون رو مثبت‌تر از دیگران ارزیابی میکنند. انسان هایی که نسبت به خود و آینده خود خوشبین نیستند، انگیزه ای برای کوشش و کار و تلاش ندارند و خودشون از بیماری ها حفظ نمی کنند. افراد بدبین یا افرادی که افراطی واقع بینند درباره خودشون، اینها معمولا برای اقدام های لازم برای ادامه حیات برانگیخته نمیشن. مغز انسان به گونه ای طراحی شده که به جای اندیشیدن واقع بینانه و منفی، معمولا به شیوه مثبت می اندیشه درباره خودش. این از قبل از دبستان شروع میشه. البته هر چی که آدم بزرگتر میشه یه مقداری کمتر میشه، ولی به طور کلی این حس تا پایان عمر همیشه همراه انسانه. و جالبه که تحقیقات نشون میده کسانی که از این خود بزرگبینی غریزی برخوردارند، معمولا در رویارویی با مشکلات زندگی بهتر خودشون رو مدیریت میکنند، کمتر آشفته و پریشان میشن، در تحصیل و ورزش و کار موفق‌ترند، در شغل موفق‌ترند، در خانواده محبت بیشتری به دست میارن و بیشتر در زمان حال زندگی میکنند. دقیقاً برعکس کسانی که واقع بینیشون درباره خودشون افراطیه یا بدبینیشون نسبت به خودشون زیاده، اینا معمولا هم روابطشون با خودشون هم با دیگر الان رابطه سالمی نیست. اما دوستان عزیزم، نکته اینجاست که این خود بزرگبینی و نگاه مثبت داشتن به خود، تقریبا به صورت جدی میتونیم بگیم که به مسائل مادی معطوف نیست، به مسائل معنوی معطوفه. یعنی این رضایت از خود، این بزرگ دیدن خود در امور مادی نیست، در اموری است که مستقیما به هویت ما ارتباط پیدا میکنن. اون جاهایی که یک مسئله هویت ساز باشه، با هویت ما ارتباط برقرار کنه، در اون جاها ما غالبا خودمون رو از دیگران بهتر میدونیم. اما اون جاهایی که با هویت سر و کار نداره، اتفاقا نه تنها خود بزرگبین نیستیم، بلکه اساسا راضی نیستیم. اگر شما میلیاردر باشید، نمیدونم مولتی میلیاردر باشید، و یه کسی به شما بگه این پولی که شما دارید در شأن شما نیست، شما یه مقداری اگه پولتون بیشتر بود خیلی بهتر بود، شما میگید واقعا همینجوره، حق با شماست، من باید پولم بیشتر باشه. اگر شما مثلا فرماندار یک شهر هستید یا یک مدیر خیلی بالا هستید در یه جایی، به شما بگن این مقام در شأن شما نیست، شما باید استاندار باشید، شما باید رئیس جمهور باشید، شما باید مدیر کل باشید، شما حتما حرفش رو تایید میکنید. خیلی عذر میخوام، ولی اگر یک کسی به شما بگه که این عقلی که شما دارید در شأن شما نیست، شما اگر یه ذره عقلتون بیشتر بود خیلی بهتر میشد، شما هر جوری شده اون اثر رو خودتون برخواهید داشت و او رو خواهید کشت و با فحش و فضیحت او رو طرد خواهید کرد. چه کسی در میزان عقل خودش میتونه شک بکنه؟ دقت میکنید، آدمی که در پول هیچ وقت راضی نیست در عقل همیشه راضیه، و نه تنها در عقل، در مردانگی، در فضیلتمندی، در دینداری، در ویژگی‌های نفسانی مثبت، عموم آدم‌ها از آنچه که دارن راضی هستند. دکارت میگفت که من خیلی تعجب میکنم انسان‌هایی که در مسائل مادی هیچ وقت راضی نمیشن همه از سهمیه عقل خودشون راضی هستند و در عقل به بیش از آنچه که دارن فکر نمیکنن. همه میگن همین مقداری که ما داریم برای ما، هفت پشت ما کاملا کافیه. به همین خاطر آدم‌ها نوعاً از میزان دینداری خودشون راضی ان، از میزان مردانگی خودشون راضی ان، از میزان فضیلتمندی خودشون راضی ان، از میزان عقل خودشون راضی هستن. به همین خاطر شما اگر به یک دوز بگید نابکار، حتما از شما میرنجه. اگر به یه آدم تباهکار و فاسد و ظالم بگی تو آدم بدی هستی یا مثلا فضیلتمند نیستی، حتما از شما میرنجه. در فارسی یک ضرب المثلی داریم که میگیم مرغ همسایه قازه. این مرغ همسایه قازه فقط توی مسائل مادیه، اما هیچ انسانی فکر نمیکنه که عقل همسایه من از منم بیشتره، انسانیتش از من بیشتره، مهربان بودنش از من بیشتره. در اونجا مرغ همسایه قاز نیست، مرغ خودمون قازه، ولی تو مسائل مادی بله، واقعا مرغ همسایه قازه. بنابراین این خود بزرگبینی متاسفانه جهتگیریش به طرف مسائل هویت سازه. دقت میکنید؟ و اینجاست که باعث میشه خیلی زیاد در زندگی ما خطا اتفاق بیفته. حالا به نکته دوم میرسیم. خود بزرگبینی به همین معنایی که گفتم که ما خودمون رو مهمتر از دیگران میدونیم، منافع ما برای خودمون از منافع دیگران مهمتره، به همین معنای ساده به تعداد زیادی خطای ساختاری منتهی میشه. یعنی این وضعیت طبیعی ما باعث میشه که ما دچار تعداد زیادی خطای ادراکی بشیم و این خطاهای ادراکی باعث میشن که ما دوباره مبتلا بشیم به خطاهای ادراکی بیشتری و به تدریج بین ما و واقعیت‌ها فاصله بیفته. من در بین صحبتام تأکید کردم که از بین بردن این خود بزرگبینی نه ممکنه و نه مطلوبه. اصلا امکان نداره ما اینو از کسی بگیریم، چون اگر بگیریم انگیزه زیستن رو از اشخاص گرفتیم و ثانیاً مطلوب نیست. بنابراین خطاهای ساختاری ناشی از خود بزرگبینی هم نه مطلوبه که از بین ببریمشون و نه ممکنه که از بین ببریمشون. تمام تلاش ما در این جلسات و تلاش روانشناسان ادراک، روانشناسان ذهن، در واقع اندیشمندان حوزه اخلاق باور و فضیلت‌های مربوط به باور، اینه که ما رو به اینها آگاه بکنن و بگن که این خطرات پیش روی شما هست. فقط مراقب باشید که افراطی در دام اینها نیفتید. همونجور که میدونید فروید میگفت که ما با یک سری مکانیسم‌های دفاع روانی از خودمون دفاع می‌کنیم، مثل توجیه و فرافکنی و تسعید و امثال اونها. و خود فروید میگفت که هیچ اشکالی نداره، این مکانیسم‌های دفاع روانی برای زندگی ما لازمن، اما اگر ما افراطی از اینها استفاده کنیم زندگی ما مختل میشه. و خود فروید مثال میزد، میگفت یک کشور رو در نظر بگیرید که میدونه نیروی دفاعی براش لازمه، اما برای تجهیز نیروی دفاعی از آموزش و پرورش، از دانشگاه، از کشاورزی، از صنعت، از ورزش، از همه چی غافل میشه، یک نیروی دفاعی خیلی قوی برای خودش درست میکنه. این نیروی دفاعی قوی بدون توجه به دیگر عناصری که سازنده یک ملتند باعث میشه که این کشور از درون پوک و پوچ بشه و در معرض نابودی قرار بگیره. بحث سر این نیست که از خودمون دفاع نکنیم، بحث سر اینه که افراطی از خودمون دفاع نکنیم. اینجا هم نمیخوایم بگیم که خود بزرگبینی رو از بین ببریم، خطاهای ساختاری ناشی از خود بزرگبینی رو از بین ببریم و 100% واقع بین باشیم. این به نظر من غیر ممکنه، اما میتونیم با آگاهی هایی که به دست میاریم میزان خطاهای شناختی ناشی از خود بزرگبینی رو کم کنیم و به سلامت زندگی خودمون کمتر آسیب بزنیم. چیزی دیگه که در اینجا میخوام عرض کنم اینه دوستان عزیز، خود بزرگبینی به تنهایی، اون خود بزرگبینی غریزی، به صدها و هزاران خطای شناختی منتهی میشه، اما اگر ما مراقب نباشیم ممکنه که خودخواهی اخلاقی و خودشیفتگی روانشناختی هم پیدا کنیم. بین خود بزرگبینی غریزی و خودخواهی اخلاقی و خودشیفتگی روانشناختی از زمین تا آسمان فاصله وجود داره. ما باید مراقب این دوتای دوم باشیم. تمام تلاشمون اینه که به نام خود بزرگبینی غریزی در دام خودشیفتگی روانشناختی و خودخواهی اخلاقی نیفتیم. نشانه های خودخواهی اخلاقی چیه و نشانه های خودشیفتگی روانشناختی؟ من چند تاشون رو برای شما دوستان عزیزم عرض میکنم. یک نشانهش اینه که کسی که به صورت بیمارگونه و غیر اخلاقی خودخواهه با دیگران با غرور و تکبر برخورد میکنه. دو، از تحقیر کردن دیگران لذت میبره و هرقدر دیگران رو بیشتر تحقیر میکنه احساس آرامش و امنیت بیشتری میکنه. سه، با دیگران همدلی نداره و متوجه مشکلات و نیازهای دیگران نمیشه. چهار، این که از دیگران فاصله میگیره و احساس صمیمیت نمیکنه. نزدیک شدن به دیگران او رو آشفته میکنه. هرقدر فاصلهش با دیگران بیشتر باشه حالش بهتره. پنجم، این که از دیگران استفاده ابزاری میکنه. ششم، این که نقد ناپذیره. و هفتم، این که همواره در حالت دفاعی قرار داره، یعنی رفتار طبیعی نداره، رفتار دفاعی داره، دائم فکر میکنه دیگران دارن به او حمله میکنن و او باید از خودش دفاع کنه. این هفت مورد که البته خیلی بیشتر از اینا هستن نشانه های خودخواهی اخلاقی یا خودشیفتگی روانشناختیه. دوستان عزیز، قطعاً خودشیفتگی روانشناختی و خودخواهی اخلاقی فاصله میندازه بین ما و واقعیت‌های زندگی و بنیان زندگی ما رو ویران میکنه. من گمان میکنم اون خطاهای شناختی که خود بزرگبینی غریزی بر ما تحمیل میکنه برای ما کافیه. دیگه لازم نیست ما با خودخواهی های اخلاقی و خودشیفتگی های روانشناختی بر حجم خطاهای ساختاری و خطاهای شناختی خودمون اضافه کنیم. بنابراین یک فایده بحثی که امروز تقدیم میکنم اینه که ما بفهمیم چه مقدار به صرافت طبع و صرافت غریزه خودخواهیم و بفهمیم چه مقدار به شکل غیر اخلاقی و بیمارگونه خودخواهیم و تفاوت اینا رو دریابیم و مراقب خودخواهی روانشناختی و اخلاقی باشیم. نکته دیگه‌ای که در اینجا باید بهش اشاره بکنم اینه که دوستان، همونجوری که به شما عرض کردم، خود بزرگبینی به شکل غریزی و طبیعی ما رو گرفتار خطاهای شناختی و خطاهای ساختاری میکنه، اما متقابلاً خود کمبینی هم به شدت خطرناکه و بلکه با اطمینان میتونیم بگیم که خود کمبینی به مراتب از خود بزرگبینی خطرناکتره. خود بزرگبینی، من امروز خواهم گفت، چقدر سر راه ما خطا ایجاد میکنه، ولی با این حال به ما انگیزه میده، امید میده، تحور میده، خطرپذیری میده و خیلی ویژگی‌های خوب داره. اما خود کمبینی تمام انگیزه های ما رو برای رشد و کوشش و تلاش از بین میبره. خود کمبینی باعث از بین رفتن اعتماد به نفس میشه. خود کمبینی باعث میشه که ما میلی برای ادامه زندگی نداشته باشیم و طبیعتاً بیشتر از خود بزرگبینی بین ما و واقعیت‌ها فاصله میندازه. اون چیزی که مطلوبه و اگر ما بتونیم بهش برسیم، واقعاً به یکی از ارکان خوشبختی دست پیدا کردیم، اینه که واقع بین متمایل به امیدوار باشیم در رابطه با خودمون، نه اینکه واقع بین متمایل به بدبینی یا خودکمبین باشیم. این به نظر میرسه خیلی حالت خطرناکی است. اگر ما خود رو آنگونه که هستیم بشناسیم، یعنی بتونیم به عیب‌ها و نقص‌های خودمون نگاه کنیم، در این حال نقاط قوت خودمون رو هم ببینیم، در یک وضعیت مطلوبی قرار گرفتیم. اونجوری که مولانا در دفتر پنجم در داستان عیاض و محمود میگه، وضعیت طبیعی یک انسان سالم قرار داشتن در حالت بین شرم و شادیه. انسان سالم کسیه که همواره میتونه به نقاط ضعف خودش نگاه کنه و شرمنده باشه و همواره به نقاط قوت خودش نگاه کنه و امیدوار باشه. این تعادل بین شرم و شادی، تعادل بین بیم و امید، به نظر میرسه یک نقطه عالی است که ما باید به اونجا برسیم. خود بزرگبینی غریزی ما رو بیشتر به طرف امید میکشونه و خود کمبینی ما رو بیشتر به طرف شرم و ناامیدی میکشونه و به نظر میرسه که باز هم خود بزرگبینی بهتر از خود کمبینیه. با این مقدمات میریم به سراغ بحث خودمون. پس دوستان، بحث اینه که خود بزرگبینی به شکل‌های مختلف در سامانه معرفتی ما تصرف میکنه و ما رو دچار واقعیت‌های شناختی میکنه و بین ما و معرفت واقع بینانه فاصله میندازه. من به یاری خدا 8 مورد از سازوکارهای دخالت خود بزرگبینی در سامانه معرفتی رو امروز به شما تقدیم میکنم و بحثم رو به پایان میرسونم. اولین موردی که درباره خود بزرگبینی باید عرض کنم اینه که خود بزرگبینی باعث قیاس به نفس در تعیین نقاط قوت و توانایی های مورد نظر میشه. یعنی هرگاه از ما درباره یک موقعیت خاص یا یک توانایی خاص سوال بکنند و نظر ما رو درباره اون بخوان، ما بر اساس نقاط قوت خودمون درباره اون نظر خواهیم داد. همونجور که میدونید ما مجموعه ای از نقاط قوت و نقاط ضعفیم. هرگاه که ما درباره یک توانایی خاص یا یک موقعیت خاص ناگزیر باشیم داوری کنیم و نظر بدیم و تعیین معیار بکنیم، ما نقاط قوت خودمون رو به عنوان معیار در نظر میگیریم و بر اساس همون قضاوت میکنیم. مثلا اگر از استادان دانشگاه تهران بپرسیم به نظر شما بهترین استاد دانشگاه کیه، مهمترین معیار یک استاد دانشگاه چیه، اون استادی که روشن فکره و در خودش روشن فکری قوی تره میگه استاد دانشگاه واقعی کسیه که روشن فکر باشه. اون استاد دانشگاهی که زیاد مطالعه میکنه میگه مهمترین ویژگی استاد دانشگاه اینه که زیاد مطالعه کنه. اون استاد دانشگاهی که دقت داره، دقت رو به عنوان معیار بهترین استاد دانشگاه در نظر میگیره. اون استادی که رابطش با دانشجوها خوبه و آدم مهربانیه، مهمترین ویژگی یک استاد دانشگاه رو مهربان بودن میدونه. اون استادی که جدیت و سختگیری داره، اگر ازش بپرسیم میگه بهترین استاد کسیه که جدی و سختگیر باشه. بنابراین هر استادی نقطه قوت خودش رو به عنوان مهمترین معیار در تعیین استاد دانشگاه مطرح میکنه. این تحقیقات انجام شده. از راننده ها پرسیدن بهترین راننده کیه، متوجه شدن هر کسی اون توانایی ویژه خودش رو معیار راننده خوب میدونه. خب دوستان، اگر این اتفاق بیفته که میفته و همه هم به خاطر خود بزرگ بینی ماست، چه آسیب هایی در زندگی ما ایجاد میشه؟ اولین آسیبی که ایجاد میشه توهم موفقیته. یعنی وقتی که از ما درباره یک موقعیت، یک شغل، یک منصب، یک مقام سوال میکنند و ما توانایی ویژه خودمون رو به عنوان مهمترین معیار در نظر میگیریم، چون در اون معیار ما واقعا موفقیم و اون معیار در ما قوی هست و خیلی ظهور و بروز داره، ما کم کم دچار این توهم میشیم که ما در همه زمینه‌ها قوی هستیم. اینی که من مادر موفق رو کسی میدونم که خیلی به نظافت بچه‌ها توجه میکنه و خودم مادری هستم که خیلی در این زمینه قوی هستم، یواش یواش باعث میشه که من گمان کنم نه تنها بهترین مادر دنیا، بلکه بهترین زن دنیا، بلکه بهترین آدم دنیا هستم. یک دلیل این که روحانی ها خودشونو بهترین آدمای دنیا و برترین آدمای دنیا میدونن. استادان دانشگاه خودشونو بهترین آدمای دنیا در همه زمینه‌ها میدونن. پزشکا در همه زمینه‌ها خودشونو از همه برتر میدونن. مهندس‌ها در همه چی فکر می‌کنن از همه بهترن، به خاطر اینه که هر کسی در یک توانایی بالفعل مهارت داره و کم کم دچار این توهم میشه که من در همه چی از همگان برترم. این توهم رو واقعا شما در همه جا میتونید ببینید. پس اولین آسیب جدی که میزنه اینه که ما رو دچار توهم موفقیت در همه زمینه ها میکنه. دوم این که جامع نگری و واقع نگری ما از بین میره. یعنی وقتی که ما توانایی ویژه خودمون رو به عنوان معیار در نظر میگیریم و در اون توانایی ما خودمون بالفعلیم و قوی هستیم، یواش یواش شروع میکنیم به یک سوی نگاه کردن، یک سوی نظر دادن و غفلت کردن از سایر توانایی ها و مهارت ها. تحقیقات نشون میده، از دانش آموزان پرسیدن به نظر شما مهمترین معیار قبول شدن در کنکور چیه؟ اون کسی که در زبان انگلیسی قوی بوده میگه به نظر من بهترین معیار قبول شدن در کنکور بلد بودن زبان انگلیسیه. اونی که ریاضیش قویه میگه ریاضی مهمترین شرط راهیابی به دانشگاه است. و چون در این زمینه خاص خودشون رو قوی میدونند، از بقیه زمینه ها خودشون رو بی نیاز میدونند و این یک سوی نگر بودن، جامع نگر بودن انسان رو از بین میبره و به انسان آسیب های فراوان میزنه. اون دانش آموزی که گمان میکنه برای راهیابی به دانشگاه ریاضی مهمترین درسه و خودش در ریاضی قویه، از بقیه درس ها غافل میشه و نهایتا میبینید که نمره خوبی نمیاره. پدری که گمان میکنه مهمترین ویژگی پدر کنترل بچه است و چون در این زمینه قویه، از بقیه مسائل مربوط به پدر بودن غافل میشه، دوچار توهم پدر خوب بودنه ولی واقعا پدر خوبی نیست. اون نمیدونه برای پدر خوب بودن صدها ویژگی دیگر هم لازمه. بنابراین دومین گرفتاریش اینه که ما رو از جامع نگری دور میکنه و یک سوی نگر شدن رو بر ما تحمیل میکنه. سوم این که در انتخابها ما رو دوچار واقع گریزی و واقع ستیزی میکنه. ما وقتی که بر اساس معیار ویژه خودمون داریم قضاوت میکنیم، هرگاه که بخوایم انتخاب کنیم همون معیار رو شرط قرار میدیم و بر اساس اون معیار شروع میکنیم به انتخاب کردن. بهترین نمونهش انتخاب همسره. فرض کنید که یک کسی اهل کتاب خوندن افراطیه، یه آدم دانشمند و باسواده، اگر بخواد همسر انتخاب کنه، چون خودش در مطالعه قویه، دنبال همسری میگرده که او هم در مطالعه قوی باشه. خب یه چنین همسری هم پیدا میکنه، ولی برای همسر خوب بودن فقط کتاب خوندن کافی نیست. این که از نظر سنخ روانی شبیه هم هستیم یا نه، اینم باید در نظر بگیریم. این که اهداف مشترک داریم یا نه، اینم باید در نظر بگیریم. و صدها مطلب دیگر رو هم باید در نظر بگیریم. من اینو بیشتر در دینداری دیدم. یعنی کسانی که دین دارن و دین براشون خیلی مهمه، در انتخاب همسر هم صرفاً دین رو به عنوان مهمترین معیار انتخاب همسر در نظر میگیرن. با یک شخص دیندار مثل خودشون ازدواج میکنن، اما برای یک همسر خوب صدها ویژگی دیگه هم هست که دیندار بودن به تنهایی کافی نیست. من غالباً دیدم کسانی که با معیار دین ازدواج میکنن زندگی شیرینی ندارن، به خاطر اینکه هر دو نماز میخونن، هر دو روزه میگیرن، هر دو مثلا زکات میدن، هر دو حج میرن، ولی از نظر درون گرایی و برون گرایی از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. این اصلا دلش نمیخواد حرف بزنه، اون دلش میخواد خیلی حرف بزنه. از جهت مشارکت در موقعیت های اجتماعی با هم فرق دارن، از جهت نگاه به پول با هم فرق میکنن، از جهت زندگی زناشویی با هم دیگه فرق میکنن. بنابراین ما وقتی که بر اساس یک معیار که خودمون قوی هستیم انتخاب میکنیم، شکی نداریم که انتخاب ما به خطا خواهد رفت. اینو در انتخاب همکار، در انتخاب مشاور، در انتخاب معاون شما میتونید ببینید که وقتی انسان با معیار شخصی خودش داوری میکنه و تصمیم گیری میکنه، غالبا واقع بینی او از بین میره. یکی دیگه از جاهایی که این سازوکار باعث میشه که ما خطا بکنیم اینه که ما درباره انسانهای دیگه بر اساس توانایی های خودمون داوری میکنیم و قضاوت میکنیم. شخص باهوش فکر میکنه بهترین آدم دنیا یعنی آدم باهوش. شخص هنرمند گمان میکنه مهمترین معیار انسانیت هنره و شخص دانشمند گمان میکنه مهمترین معیار انسانیت دانشه. این قضاوت کردن درباره انسان ها اصلا درست نیست. ما داریم ویژگی های خودمون رو فرافکنی میکنیم. در داستان نحوی و کشتیبان در مثنوی شما میبینید اون دانشمند زبانشناس، چون برای خودش دانستن گرامر خیلی مهمه، فکر میکنه که یک ناخدای کشتی هم باید گرامر بلد باشه، و وقتی که اون ناخدا میگه من گرامر بلد نیستم، بهش میگه که نصف عمرت بر فناست. این دقیقاً یعنی این که من نقطه قوت خودم رو معیار ارزیابی درباره همه انسانهای دنیا میدونم. آخرین نکته که بگم و این قسمت اول رو به پایان برسونم اینه. دوستان، ما گفتیم که انسان‌ها در توانایی‌ها و قدرت‌ها و استعدادهای مورد پرسش معمولاً توانایی ویژه خودشون رو معیار می‌دونن و چون در اون زمینه خودشون قوی‌اند، دچار توهم میشن که در همه زمینه‌ها قوی هستن. نکته بسیار جالب اینه که تحقیقات نشون میده این خود بزرگبینی در ابهام رشد پیدا می‌کنه. هر قدر به طرف وضوح بریم، از خود بزرگبینی کاسته خواهد شد. اگر من الان تو جمع از شما بپرسم آیا شما پدر موفقی هستید یا نه، من گمان میکنم همه پدرهای محترم جلسه خودشون رو پدر موفق بدونن. ولی من اگر گفتم پدر موفق کسیه که روزی 2 ساعت برای بچهش وقت میگذاره، پدر موفق کسیه که درباره مراحل مختلف رشد فرزند اطلاعات داره، پدر موفق کسیه که میتونه ساعتها با بچهش حرف بزنه و بچه او به جوابهای سربالا اکتفا نکنه، یعنی با یه بله یا خیر سر و ته گفتگو رو به هم نیاره و بچه از گفتگو با پدر فرار نکنه. وقتی که من 20 تا معیار پدر خوب رو معرفی کردم، اون وقت دوباره از پدرها بپرسم که آیا شما پدر موفقی هستید یا نه، احتمال خیلی زیاد اون کسانی که میگن ما موفقیم الان خواهند گفت که ما موفق نیستیم. بنابر این قیاس به نفس در توانایی های شخصی در ابهام رشد پیدا میکنه. هر قدر به وضوح نزدیک بشیم، امکان قیاس به نفس کمتر میشه و ما از توهم موفقیت خارج میشیم. خب اولین مورد رو به پایان میرسونیم، میریم سراغ دومین مورد. دومین شکلی که خود بزرگبینی باعث خطای ساختاری میشه و بین ما و واقعیت ها فاصله میندازه، قیاس به نفس اجتماعی یا توهم موافقت دیگرانه. یکی از واقعیت‌های زندگی اجتماعی اینه که همه ما مخالف داریم و موافق، همه ما طرفدار داریم و کسانی رو داریم که طرفدار ما نیستن. اما یکی از واقعیت‌هایی که روانشناسان اجتماعی و روانشناسان ادراک تونستن پیدا بکنن اینه که عموم انسان‌ها ارزیابیشون از مخالفان و موافقانشون واقع بینانه نیست. یعنی عموم انسان‌ها تعداد موافقان خودشون رو بیشتر از آنچه که هست حدس میزنن و تعداد مخالفان خودشون رو کمتر از آنچه که هست حدس میزنن. به تعبیر دیگه عموم آدما به صورت غریزی و مادرزادی تعداد طرفدارهاشون رو از آنچه که در واقع هست بیشتر میدونن و تعداد کسانی که اونها رو قبول ندارن در واقع کمتر میدونن. اینو شما در همه جا میتونید ببینید. من 4 تا مثال برای شما میزنم. طرفداران یک جناح سیاسی معمولا تعداد موافقان خودشون رو بیشتر از تعداد مخالفان حدس میزنن و تعداد موافقان خودشون رو بیشتر از مقدار واقعی میدونن. 2، تحقیقات نشون میده کاندیداهای مجلس یا کاندیداهای ریاست جمهوری عموما تعداد کسانی رو که به اونها رأی میدن از مقدار واقعی بیشتر ارزیابی میکنن. یه تعدادی هستن که هدفشون اینه که بیان تو انتخابات فقط برای اینکه یه مدتی اسمشون رو زبونا باشه، خودشون هم میدونن که رأی نمیارن، واقعا با اینا کار نداریم، اما بیشتر اونا واقعا فکر میکنن که رأی خواهند آورد. یعنی آدمی که هیچ کس اونو آدم حساب نمیکنه و اصلا هیچ طرفداری نداره با همه وجود داره پول خرج میکنه و وقتی شما باهاش صحبت میکنید میگه من مطمئنم که 90% آرا برای من خواهد بود. این که کاندیداها معمولا تعداد کسانی که به اونها رأی میدن رو بیشتر از حد واقعی ارزیابی میکنن، اینم در زیر مجموعه اینجا قرار میگیره. سوم این که پیروان هر دینی، چه اسلام، چه مسیحیت، چه یهود، معمولا تعداد موافقان دین خودشون رو از میزان واقعی بیشتر حدس میزنن. و چهارم این که طرفداران هر مکتب علمی، مکتب هنری، مکتب فلسفی، مکتب ادبی و هر مکتب دیگه‌ای غالبا تعداد موافقان خودشون رو از تعداد مخالفان خودشون بیشتر ارزیابی میکنن. این موضوع رو در روانشناسی ادراک بهش میگن اثر اجماع کاذب. اجماع کاذب یعنی این که ما به شکل ساده لوحانه‌ای و به شکل خوشبینانه‌ای گمان می‌کنیم بیشتر انسان‌های دنیا بر خواسته‌ها و پسندهای ما اتفاق نظر و اجماع دارن و گمان می‌کنیم که بیشتر انسان‌ها دقیقاً موافق نظرات ما هستند. و یا به تعبیر دیگه بهش میگیم توهم موافقت اجتماعی، یعنی ما گرفتار این توهم هستیم که تعداد موافقان ما معمولاً زیاده. چرا این توهم موافقت اتفاق میفته دوستان؟ من 4 تا از دلایلش رو اینجا برای شما عرض میکنم. اولین دلیلش ترس از تنهایی و عزت نفس پایینه. ما انسان‌ها از این که احساس کنیم در راه خودمون تنهاییم یا از این که احساس کنیم در راه کم رهرو داریم حرکت میکنیم میترسیم. آرزو داریم تعداد زیادی از آدمای دنیا هم فکر و هم نظر ما باشن تا ما از این احساس تنهایی نجات پیدا کنیم. و چون آرزو داریم چنین باشد، واقعا گمان میکنیم چنین است و فکر میکنیم بیشتر آدمای دنیا هم داستانن با ما، هم فکرن با ما و هم عقیدن با ما. در واقع برای اینکه احساس ناخوشایند تنهایی و قرار داشتن در یک راه کم رهرو رو از خودمون دور کنیم، دچار این توهم میشیم که بیشتر آدما هم فکرمان. اما یه دلیل مهمتری هم به نظرم وجود داره و اون دلیلم اینه که ما عموماً با کسانی که هم فکر و هم راه و هم عقیده ما هستند ارتباط برقرار میکنیم. یکی از اصول روانشناسی اجتماعی اینه که انسان عاشق انسانهای مشابه خودشه. ما انسانها دیوانوار دنبال آدمهایی هستیم که شبیه ما باشن، آدمهایی که ما رو تأیید کنن، آدمهایی که هم فکر ما و هم عقیده و هم نظر ما باشن. و از طرف دیگه ما دنبال اطلاعاتی میریم و کتابهایی رو میخونیم که باورهای ما رو تأیید بکنن. اینی که ما دائم با موافقانمون سر و کار داریم و دائم اطلاعاتی رو در معرض دید خودمون قرار میدیم و میخونیم و میپذیریم که ما رو تایید میکنن، به تدریج باعث میشه یه جامعه برای ما درست کنه که همشون موافق ما هستن. من یه مثال خیلی زیبایی که برای زندگی خودم پیش اومد و برای شما عرض میکنم. من سالهاست که در روی مولانا کار میکنم و همه جا منو به عنوان یه کسی که تخصصش مولاناست میشناسن. تقریبا غیر ممکنه من در یک مهمانی یا یه جمعی حاضر باشم و بحث به مولانا کشیده نشه، افراد در باره مولانا صحبت نکنن و تو خیابون هر جا آدمو منو ببینن در باره مولانا صحبت میکنیم. من بر اساس همین و چون بیشتر کتابایی هم که میخونم در باره مولاناست، به این توهم رسیده بودم که مولانا محبوب ترین و بهترین شاعر ایران و بلکه بهترین شاعر جهانه. چند وقت پیش در یک مؤسسه میخواستن به 20 نفر جایزه بدن. جایزه ها هم سیدی های شاهنامه، سیدی های مثنوی و سیدی های دیوان حافظ بودن و از من خواستن که این هدیه ها رو به افراد تقدیم کنم با انتخاب خودشون. خب من تا دلم گفتم خب معلومه دیگه، الان سیدی های مثنوی به سرعت انتخاب میشن و سیدی های شاهنامه و حافظ میمونن. دوستان با کمال تعجب یه دونه از سیدی های مثنوی رو کسی نگرفت و همه سیدی های حافظ و شاهنامه رفت. و اونجا خب من فهمیدم که چه توهم بزرگی من دارم، چون در میان علاقمندان مولانا قرار دارم، دچار این توهمم که محبوب ترین شاعر جهان مولاناست. ولی این واقعا توهمه، چون اطرافیان من کسانی هستند که همه از مولانا دارن تعریف میکنن. بنابراین یک دلیل توهم موافقت دیگران، گزینشی برخورد کردن با انسانها و با اطلاعات ما. با موافقانمون ارتباط برقرار میکنیم و اطلاعات موافق نظرمون رو میخونیم، بنابراین دچار این توهم میشیم. یک دلیل این که پیروان هر دینی فکر میکنن که دین اونها جهانگیره همینه که با هم دینان خودشون ارتباط برقرار میکنن، فقط کتابهای دینی رو میخونن که در جهت تایید باورهای خودشونه. کم کم دچار این توهم میشن که پس دین من محبوب ترین دین دنیا و پرطرفدارترین دین دنیاست. سومین عاملی که باعث توهم موافقت دیگران یا اجماع کاذب میشه، دریافت نکردن انتقاد و بازخورده. انسان‌های اطراف ما به خاطر اینکه ما نرنجیم معمولاً از ما انتقاد نمی‌کنن، پیش روی ما بیشتر از ما تعریف می‌کنن و انتقادهاشون رو مخفی می‌کنن. تحقیقات فراوانی نشون داده که آدم‌ها پیش روی همدیگه انتقاد نمی‌کنن از هم، ولی پشت سر همدیگه تا دلتون بخواد از همدیگه انتقاد می‌کنن. دقت می‌کنید؟ این به خاطر اینه که ما ملاحظه می‌کنیم که همدیگه رو نرنجونیم، یا از هم می‌ترسیم، یا خجالت می‌کشیم، یا می‌خوایم روابطمون رو ادامه بدیم، و انتقاد باعث میشه روابط خراب بشن. گذشته از این که ما نمی‌خوایم با انتقاد باعث رنجش دیگران بشیم، دیگران هم نمی‌خوان با انتقاد ما رو برنجونن، بسیاری از انسان‌ها از انتقاد ناراحت میشن و انتقاد رو توهین تلقی می‌کنن. بنابراین اطرافیانشون از ترس از اونها انتقاد نمی‌کنن. بنابراین وقتی که ما هیچ انتقاد دریافت نمی‌کنیم و فقط تعریف و تمجید دریافت می‌کنیم، به تدریج ما دچار این توهم می‌شیم که پس همه دارن ما رو تایید می‌کنن، ما هیچ مخالفی نداریم. بنابراین یک دلیل توهم موافقت دیگران انتقاد نگرفتن و بازخورد نگرفتن از دیگرانه. و چهار که خیلی مهمه و سال قبل ما مفصل درباره‌اش صحبت کردیم، نسبت دادن باورها و احساسات خود به دیگرانه. دوستان، یکی از مهمترین فرافکنی‌ها قیاس به نفسه. قیاس به نفس یعنی این که ما ویژگی‌های شخصیتی خودمون رو به دیگران نسبت میدیم. در فارسی میگیم کافر همه را به کیش خود پندارد. انسان کافر گمان میکنه همه کافرن. انسان سیر از گرسنه خبر نداره، چون فکر میکنه همه سیرن. انسان سوار از پیاده خبر نداره، چون فکر میکنه که همه حالشون خوبه. به همین منوال کسانی که موافق نظام سیاسی کشورن فکر میکنن همه موافقن. کسانی که مخالفن فکر میکنن همه مخالفن. دینداران فکر میکنن همه دیندارن. کسانی که دیندار نیستن فکر میکنن همه بیدینن. روشن فکرا فکر میکنن همه روشن فکرن. سنتگراها فکر میکنن همه سنتگرا هستن. دروغگوها فکر میکنن همه دروغ میگن. رشوهگیرها فکر میکنن همه رشوه میدن. آدمایی که نظر ناپاک دارن فکر میکنن همه نظر ناپاک دارن. یک دلیل این که انسانها دچار سوء ظن به دیگران میشن اینه که خودشون به خودشون اعتماد ندارن. چون به خودشون اعتماد ندارن، به کسان دیگر هم بی اعتماد میشن. بدگمانی به دیگران به تعبیر مولانا نشانه اینه که انسان خودش به خودش اعتماد نداره. ما چون فرافکنی میکنیم، احساسات و باورها و افکارمون رو به دیگران نسبت میدیم، گمان میکنیم که دیگران هم مثل ما فکر میکنن، بنابراین دچار توهم موافقت دیگران میشیم. دوستان، توهم موافقت دیگران به هر کدوم از این چهار دلیل به وجود اومده باشه، ریشه در خود بزرگبینی داره و باعث میشه که انسان نسبت به خودش و راه خودش و فرقه و مکتب و دین خودش احساس بهتری پیدا بکنه. اما مشکل بزرگی که وجود داره اینه دوستان، وقتی که ما ارزیابیمون از مخالفان و موافقان واقع بینانه نیست و گمان میکنیم تعداد موافقانمون از تعداد مخالفانمون بیشتره، طبیعتاً خودمون رو در مقابل مخالفان مجهز نمیکنیم، برای مقابله با اونها در واقع هیچ کاری انجام نمیدیم و در مقابل اونها ما به تدریج آسیب پذیر میشیم. من گمان میکنم در طول تاریخ یکی از مهمترین علل شکست حکومت‌ها و منقرض شدن سلسله‌های حکومتی همین توهم موافقت دیگران بوده. یعنی شاه یا حاکم یا پادشاه جامعه تعداد موافقان رو بیشتر از تعداد مخالفان میدونه، به همین خاطر هیچ نیازی به مجهز کردن موافقان خودش نمیدونه، هیچ نیازی نمیبینه که بخواد در مقابل مخالفان قوی کنه خودش رو و یواش یواش زمینه رو برای نابودی خودش در واقع فراهم میکنه. آخرین نکته در اینجا اینه که توهم موافقت دیگران ما رو به رفتار برمی انگیزه و اگر این توهم موافقت درست نباشه، ممکنه رفتاری که انجام میدیم رفتار کاملا غلطی باشه. یه تحقیقی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا انجام شده. اومدن به دانشجوها گفتن یه لباس بپوشید که روش با خط درشت نوشته شده توبه، و بعد داخل محوطه دانشگاه با این لباس قدم بزنید. تعداد زیادی از دانشجوها قبول نکردن این کارو انجام بدن و یه تعداد زیادشون قبول کردن و این کارو انجام دادن. بعدن از کسانی که این کار را انجام دادن پرسیدن به نظر شما چند درصد دانشجوها موافقن با اینکه این لباس رو بپوشن و تو دانشگاه راه برن؟ گفتن به نظر ما بیش از 60% دانشجوها حاضرن که این کار را انجام بدن. از کسانی که حاضر نشدن این لباس رو بپوشن پرسیدن به نظر شما چند درصد دانشجوها حاضر نیستن این لباس رو بپوشن؟ و اونا گفتن بیش از 70% دانشجوها حاضر نیستن این لباس رو بپوشن. اونی که گمان میکنه 70% دانشجوها این کارو نمیکنن خودش هم این کارو نخواهد کرد. اونی که گمان میکنه 60-70% این کارو میکنن این کارو انجام میده. بنابراین اگر ارزیابی ما از مخالفان و موافقان درست نباشه، رفتارهایی که بر اثر این فکر به وجود میاد به احتمال زیاد ممکنه که به ما آسیب برسونه. بریم سراغ سومین مورد. سومین شکلی که خود بزرگبینی در سامانه معرفتی ما دخالت میکنه و ما رو به خطای ساختاری برمی‌انگیزه و بین ما و واقعیت‌های زندگی فاصله می‌اندازه، اون چیزیه که روانشناسان ادراک بهش میگن خود بزرگبینی ادراکی. خود بزرگبینی ادراکی یعنی این که افراد معمولاً عقل خودشون رو کاملتر از آنچه که هست میدونن و اعتمادشون به باورهای خودشون بیشتر از اون چیزیه که واقعا هست. یعنی اگر 50% باورهاشون درسته، واقعا فکر میکنن 80-90% یا 100% باورهاشون درسته. اجازه بدید که بریم سراغ سعدی شیرین سخن. سعدی یک جمله معروفی در گلستان داره در باب 8، میگه همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. اینی که سعدی میگه همه کس عقل خودش رو کامل میدونه، دقیقاً داره به این خود بزرگبینی ادراکی اشاره میکنه. بعد سعدی داستانی آورده، میگه که یک یهودی و یک مسلمان سر یک قباله سندی با همدیگه اختلاف داشتن. اون یهودی میگفت خدایا اگر من دروغ میگم و این سند مثلا مال من نیست، خدایا منو مسلمان از دنیا ببر. بعد اون مسلمان هم دقیقا میگفت خدایا اگر من دروغ میگم منو یهودی بمیران. و بعد سعدی یک جمله ای داره. اول شعر شیرین سعدی رو بخونم. یکی جهود و مسلمان نزاع میکردند، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا یهود میرانم. جهود گفت به تورات میخورم سوگند، وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. و این بیت حالا: گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. اگر خدا عقل رو از روی زمین برداره، اصلا چیزی به نام عقل رو زمین نباشه، باز هم هیچ کسی شک نمی کنه که نادانه. همه خودمون رو عقل کل می دونیم و بهره خودمون رو از عقل کامل می دونیم. امیر عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر، نویسنده دانشمند و بسیار عمیق کتاب قابوسنامه، اینجور میگه در قابوسنامه استاد یوسفی صفحه 243: بدان ای پسر که سه چیز است از صفات مردمی، که هیچ آدمی نیابی که بر خود گواهی دهد که این سه چیز مرا نیست. دانا و نادان بدین سه چیز همه از خدای تعالی خوشنودند، اگرچه این سه چیز خدای تعالی کم کس را داده است، و هر که را این سه چیز بود از خاصگان خدای تعالی بود. از این سگانه یکی خرد است و دوم راستی و سوم مردمی. قابوس میگه که خداوند خردمندی و راستگویی و راستکاری و مردانگی رو به کم کسی داده، اما همه مردم به سهمیه خودشون از این ستا راضی ان و هیچ کس دعا نمی کنه بگه خدایا یک عقل بیشتری به من بده، خدایا یک مردانگی بیشتری به من بده، خدایا یک راستگویی و راستکاری بیشتری به من بده. همه راضیم. دکارت یه جمله‌ای داره که استاد دینانی میگفت که یکی از مبانی دنیای مدرنه، ولی خب شما دیدید که هم سعدی اینو گفته بود و هم قابوس گفته بود. سخن دکارت رو براتون میخونم. دکارت میگه میان مردم عقل از هر چیز بهتر تقسیم شده است، چه هر کس بهره خود را از آن چنان تمام میداند که مردمانی که در هر چیز دیگر بسیار دیر پسندند، از عقل بیش از آن که دارند آرزو نمی کنند. در واقع سخن دکارت اینه که عقل عادلانه تقسیم شده. چرا؟ چون همه ما از سهمیه عقل خودمون راضی هستیم. هیچ کسی هیچگاه به خدا اعتراض نمی کنه بگه خدای آخه این چه عقلی به من دادی؟ خب یک عقل درست درمونی به من میدادی. اون سخن دکارت و اون سخن امیر عنصرالمعالی و اون سخن سعدی شیرین سخن و این یافته های روانشناسان ادراک همه همسو هستند، همه به یک نتیجه میرسن و اونم اینه که هر کس عقل خودش رو کامل میدونه و صحت نظرات خودش رو از آنچه که هست بیشتر میدونه. این موضوع رو من از کتاب خطاهای ساختاری از استاد ارجمند دکتر نسیمی صفحات 51 و 52 برای شما میخونم و یکم توضیح میدم. در این کتاب میخونیم که ما صحت باورها و نظراتمان را بیش از حد واقعی حدس میزنیم. در مورد اعتماد ذهنی به قضاوتهای فطری، یعنی قضاوت‌های ساده و بدون استفاده از تکنیک خاص یا روش خاص، مطالعات فراوانی شده است. یه وقت قضاوت ما بر اساس مطالعات آزمایشگاهی جامعه آماری، مطالعه دقیق بر اساس تجربه و مشاهده و آزمایش انجام دادیم، اونو کار نداریم. اما قضاوت‌های فطری ما، اینا خیلی زیاد دربارشون تحقیق شده. این نوع قضاوت نقش وسیعی در تصمیم گیری های افراد داره. تو زندگی ما بیشتر تصمیم گیری هامون به صورت غریزی و فطریه، یعنی ما درباره هر موضوعی که میخوایم تصمیم گیری کنیم نمیریم تو آزمایشگاه و توی مشورت با دانشمندان بزرگ، نه، ما بلا فاصله خودمون به شکل غریزی تصمیمی میگیریم. اگرچه افراد قاعدتاً باید احتمالات طرفین یا چند طرف را در نظر بگیرند و بر اساس اصول احتمالات قضاوت کنند، اما چگونه افراد این نوع احتمالات را به طور صحیح می توانند به کار بگیرند روشن نیست. تعدادی مطالعه در این باره انجام شده. یکی از مطالعات اینه، اومدن یه تعدادی سوال از افراد مختلف پرسیدن که هر سوال دو طرف داره، دو تا گزینه داره در زمینه اطلاعات عمومی، و بعد به افراد گفتن که یکی از این دو طرف رو انتخاب کنید، و یه پرسشنامه دیگری هم به افراد دادن و گفتن به هر سوالی که پاسخ میدید بنویسید که احتمال این که پاسختون درست باشه چقدره. بعد از این که مطالعات رو انجام دادن، دو تا نتیجه خیلی مهم از این تحقیق گرفتن. یک، احتمال ذهنی و احتمال واقعی با هم ارتباط دارن، یعنی اگر فرد فکر میکند احتمال بیشتری داره که حرفش درست باشه، در بیشتر موارد واقعا همینطوره. من احتمال میدم که این گزینه درسته و اونو میزنم، معمولا احتمالایی که میدیم درست از آب در میاد، ولی این همه واقعیت نیست. دو که خیلی مهمه، میزان احتمال ذهنی همیشه بیشتر از میزان احتمال واقعی است. این یعنی این که افراد پیوسته صحت دانش خود را بیش از حد واقعی حدس می‌زنند. به تعبیر دیگر، افراد اعتماد بیش از اندازه به دانش خود دارند که این یک خطای سیستماتیک و واضح در خودآگاهی است. بنابراین دوستان، احتمال ذهنی ما درباره انتخاب هامون و قضاوت هامون و داوری هامون معمولا از احتمال واقعی بیشتره. این معناش اینه که ما به صحت نظرات خودمون بیش از حد واقعی اعتماد داریم. این یواش یواش باعث میشه که ما چون نظرات خودمون رو در زمینه‌های مختلف درست میدونیم، هیچ وقت زیر بار حرف دیگران نریم. دوستان، من بیش از 20 سال دوای بچه و فرزند مطالعه میکنم. 99% مادران و پدران کشور ما که من از نزدیک میشناسم، اگر بچه‌شون رو بذارن کنار جدول و با چاقو سرش رو ببرن، خیانتشون کمتره از کارهایی که دارن با بچه‌شون انجام میدن. یعنی پدر و مادرها نظراتی درباره بچه‌ها میدن و بچه‌ها رو به کارهایی وادار میکنن که تیک تیک که کردن بدن بچه در مقابل این کاری که دارن میکنن هیچ گناهی به حساب نمیاد. اما وقتی با این پدر و مادری که یه دونه کتاب درباره تربیت بچه نخونده گفتگو میکنی و میخوای بگی کارت اشتباس، امکان نداره زیر بار بره. شما تمام دانشمندان جهان رو بیارید بگید تو کارت اشتباس، امکان نداره باور کنه. این که نسل ما این همه روز به روز داره بی‌هویت‌تر و بی‌معناتر و بی‌پایه‌تر و بی‌منطق‌تر و از خود بیگانه‌تر میشه و حالش روز به روز داره بدتر میشه، یک دلیل مهمش تعلیم و تربیت‌های غلط پدر و مادر ماست. سقراط میگفت که ما اگر یه اسب داشته باشیم، این اسبمون رو بخوایم ازش مراقبت کنیم و خودمون اسب شناسی بلد نیستیم، حتما میریم یه دانشمند اسب شناس پیدا میکنیم که بدون اسب و در چه فضایی، در چه دمایی، در چه زمانی، در چه مکانی باید مراقبت کنیم، ازش چه جوری حفظش کنیم. اما ما که سر تربیت اسب انقدر حساسیم، سر تربیت بچه که میرسه همه خودمون رو متخصص میدونیم و یک بار فکر نمیکنیم شاید کارهایی که داریم با بچه‌هامون انجام میدیم آسیب داره میزنه به بچه‌هامون. این به خاطر خود بزرگبینی ادراکیه، یعنی ما گمان میکنیم که حق با ماست و اگرم کسی میخواد به ما بگه داری اشتباه میکنی، بلا بلافاصله در مقابلش جبهه میگیریم، یا فکر میکنیم خائنه، یا فکر میکنیم که نظر سو به بچه ما داره، یا فکر میکنیم میخواد خانواده ما رو متلاشی بکنه. اگر ما اینقدر که برای ماشینمون کوچکترین مشکلی پیدا میکنیم بریم سراغ مکانیک، اگه میدیدیم بچه‌مون ساکته، تو خودشه، غمگینه، حالش خوب نیست، ما رو که میبینه یه سلام میکنه میره تو اتاقش و دیگه بیرون نمیاد، احتمال میدادیم که بچه حالش بد، از یه مشاور کمک میگرفتیم، اوضاع ما اینجوری نمیشد. این خود بزرگ بینی ادراکی همه جا خودش نشون میده. ما چون اعتمادمون به صحت باورهامون بیشتر از حد لازمه، خودمون رو از هر آموزشی بی‌نیاز می‌دونیم و به تعبیر خیلی زیبای مولانا گرفتار توهم کمال میشیم. اینی که مولانا میگه بزرگترین آفت کمال توهم کماله، حرف بسیار اساسی و کلیدی زده. این که من گمان کنم کاملم، هیچ آفتی برای رشد از این گمان بدتر نیست. توهم کمال در کمال رو میبنده، توهم کمال باعث توقف میشه، توهم کمال انسان رو از مشاوره بی‌نیاز میکنه و اینا همه نتایج خودبزرگبینی ادراکی هستن. تحقیقات زیادی انجام شده، معلوم شده که افراد موقع حل مسئله قبل از این که واقعا مسئله حل بشه فکر میکنن مسئله حل شده و دیگه نیاز به تحقیق بیشتر و مطالعه بیشتر و مشاوره بیشتر رو نمیدونن. به همین خاطر که افراد معمولا مسائل رو حل نشده رها میکنن، چون دچار این توهمن که من با عقل کاملی که دارم این مسئله رو حتما حل خواهم کرد. یکی از جاهایی که ما میتونیم این خودبزرگبینی ادراکی رو ببینیم قیدهایی است که استفاده میکنیم، قیدهای تاکید. هرگز، حتما، اصلا، مطمئنم، به هیچ وجه، امکان نداره. اینا قیدهایی هستند که یک انسان عاقل خیلی کم ازشون استفاده میکنه. انسانی که قطعیتش زیاده در جهلش نباید شک کرد. آقای مرحوم محمد تقی جعفری خداوند رحمتش کنه، ایشون میگفت که یقینهای انسانهای احمق خیلی بیشتر از یقینهای انسانهای آگاهه. انسانهای آگاه یقینهاشون خیلی کمتره، چون از وجوه مختلف، از چشم‌اندازهای مختلف به یک پدیده نگاه میکنن، همیشه به جهل خودشون واقفن. بزرگان میگن که تا بدان جا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. ما هر قد بیشتر میفهمیم، میفهمیم که نمیفهمیم. اون انسانی که گمان میکنه فهمیده و دیگه به فهم بالاتر نیاز نداره، این انسان گرفتار جهل مرکب شده. جهل مرکب یعنی این که من نمیدانم و نمیدانم که نمیدانم. خطای ساختاری دقیقا یعنی این، من از نادانی خودم آگاه نیستم. به همین خاطر با قیدهای تأکید سخن میگم. در کتاب پیام گمگشته میگه که من تو بیابان‌های استرالیا داشتم با بومیان استرالیا می‌رفتم، میگه یک کرمی رو گرفتم که حال من از نگاه کردن به اون به هم خورد. حتی یک کرم، نه تعدادی کرم. به من گفتن که نهار امروز ما همین کرم، اینو کباب می‌کنیم و با هم نوش جان می‌کنیم. میگه من گفتم هرگز من از این غذا نخواهم خورد. میگه اونا کرمو درست کردن و کبابش کردن و خودشون یه مقداری خوردن و سیر شدن و من نخوردم. من نخوردم، اونم هیچی نگفتن. یه 10 15 ساعت گذشت، هیچی نداشتیم بخوریم. من واقعا داشتم بیهوش می‌شدم. گفتم میشه لطفاً اون کرم رو بیارید؟ کرم رو آوردن و من یه لقمه خوردم، دیدم عجب غذای خوشمزه‌ایه. شروع کردم با اشتهای کامل اونو خوردم. بعد میگه اون راهنما به من گفت که این بومیان استرالیا با این کارشون یه درس میخواستن به شما بدن، و اونم این که هرگز نگو هرگز. کسی که میگه هرگز در واقع داره ادعا میکنه من همه چیز رو میدونم و دیگه هیچ راهی وجود نداره. همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر متولد نشده. خب دوستان، خودبزرگبینی ادراکی اگر در مسائل معمولی زندگی باشه میشه یه جوری پذیرفتش، اما متاسفانه در بیشتر اوقات تصمیم‌های ما بردشون بیشتر از زندگی شخصی ماست. یعنی تصمیم‌های ما شامل آدم‌های دیگه هم میشه، و اگر ما مواظب خودبزرگبینی ادراکی نباشیم، چه بسا باوری رو که نادرسته درست بپنداریم و با اون به انسان‌های فراوانی آسیب بزنیم. نمونه‌ای که تو کتاب‌های روانشناسی ادراک میاد، رئیس جمهور آمریکا است که می‌خواست با ویتنام بجنگه. هر قد مشاوران و اطرافیان گفتن این کارو نکن، ایشون قبول نکرد و گفت میریم و موفق میشیم و در این جنگ پیروز میشیم. رفتن و میلیون‌ها انسان کشته شدن و زندگی‌های نابود شدن و در پایان فهمید که از آغاز تصمیم غلط بوده. این خودبزرگبینی ادراکی در موارد فراوانی باعث میشه که به انسان آسیب وارد بشه، چون انسان خودش رو عقل کل میدونه، نیاز به آموزش نداره، گرفتار تعصب و تجزم و توقف و بی‌مدارایی و خودشیفتگی فکری میشه و به یک پاره ای رذیلت ها در حیطه اخلاق باور انسان مبتلا میشه که من چند تاشون رو اشاره کردم. مولانا میگه از دل و دیده ی آدم باید خون بریزه تا این خودبزرگبینی ادراکی از وجود انسان پاک بشه. بیتا رو میخونم: هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. اگه ما بفهمیم که ناقصیم، با سرعت به طرف کامل کردن خودمون میریم. چرا ما میلی به کمال نداریم؟ چون خودمون رو کامل میپنداریم. زان نمیپرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی میبرد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای ذوالجلال. علت یعنی بیماری. هیچ بیماری بدتر از توهم کمال نیست. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون شود. معجبی یعنی خودپسندی. این خودپسندی از ما بیرون نمیره مگر اینکه خون دلها بخوریم، مگر اینکه مجاهدتها بکنیم، ریاضتها بکشیم و تزکیه نفسها بکنیم. علت ابلیس انا خیری بود. شیطان مشکلش این بود که میگفت من برترم، و مولانا میگه وین مرض در نفس هر مخلوق هست. همه ما این بیماری رو داریم که میگیم انا خیر، من از همه بهترم. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. شرط بهره‌ور شدن از دم مسیحایی انسانهای والا اینه که ما به جهلمون آگاه باشیم، به نقصمون آگاه بشیم، وگرنه اگر ما خودمون رو کامل بپنداریم، هیچ استادی هیچ کمکی به ما نمیتونه کنه. آخرین نکته که درباره خودبزرگبینی ادراکی بگم و رد بشم اینه که خودبزرگبینی ادراکی به نقد ناپذیری و ندیدن عیبهای خود منتهی میشه. انسان چون خودش رو کامل میبینه و به باورها و نظرات خودش اعتماد بیش از حد داره، حاضر نیست باور کنه که ممکنه خطا کنه، و این باعث میشه شخص خودش رو معصوم و بی خطا بپنداره و تن به هیچ نقدی نده و هر نقدی رو هم یک نوع توهین و بی احترامی تلقی کنه، و این هم باز باعث میشه که به انسان آسیب برسونه. دوستان من چهارمی رو بگم دیگه، به هشتاش نمیرسیم، چهارتایی بعد میذارم هفته بعد ایشالا. چهارمین شکلی که خودبزرگبینی در سامانه معرفتی ما دخالت میکنه و باعث میشه که بین ما و واقعیت ها فاصله بیفته و ما در فهم واقعیت ها دچار خطا بشیم، اصطلاحاً اسمش هست خطای ساختاری در ارائه خود. خطای ساختاری در ارائه خود یعنی این که ما به شکل ناخودآگاه سعی میکنیم تصویر خوبی از خودمون به خودمون و از خودمون به دیگران ارائه کنیم. یعنی دائما تلاش ما به این سمته که به خودمون یک تصویر زیبا از خودمون نشون بدیم، تصویر یک انسان مؤدب، فروتن، مؤمن، آرام، عاقل، شریف، خیرخواه و نیکنهاد، و این تصویر رو هم به دیگران نشون بدیم. ما دلمون میخواد که دیگران به ما اعتماد کنن، ما رو صادق و فروتن و منصف و خوشقول و دارای انواع فضیلت‌های اخلاقی بدونن. به همین خاطر ما به گونه ای رفتار میکنیم که هم تصویری که خودمون از خودمون داریم مخدوش نشه و هم تصویری که دیگران از ما دارن مخدوش نشه. خیلی شگفت‌آوره. ما به شکل مادرزادی و بدون اینکه بدونیم، به ظریف‌ترین شکل‌های ممکن این کارو انجام میدیم، و برای اینکه بتونیم از این روش‌های ظریف و دقیق در مناسبات اجتماعی استفاده بکنیم، لازمه که ما یک مهارت‌های عجیب و غریبی در روابط انسانی داشته باشیم، و واقعا داریم. یعنی به صورت مادرزادی هممون میدونیم یه جاهایی باید خودمون رو فروتن نشون بدیم، یه جاهایی باید از خودمون تعریف کنیم، یه جاهایی باید دبای خودمون اغراق کنیم، یه جاهایی باید خودمون رو خیلی خیلی دست پایی نشون بدیم. دقیقاً میدونیم در چه موقعیتی باید چه جوری رفتار کنیم. من از خطاهای ساختاری در ارائه خود که ما چه جوری تصویر خوب به خودمون و تصویر خوب از خودمون به دیگران نشون میدیم، 8 مورد رو نوشتم که توضیح بدم، ولی کوتاه کوتاه هستن. پس الان 4 رو دارن توضیح میدم که 8 مورد زیرشه. در واقع 1 4 میشه خطای انتساب. خطای انتساب یعنی این که ما بر اثر اون خودبزرگبینی که داریم و میخوایم تصویر نیکو به خودمون و دیگران نشون بدیم، ما معمولاً پیروزی ها و کامیابی ها و درستی های زندگیمونو به خودمون نسبت میدیم و شکست ها و خطاها و مصیبت های زندگی رو به دیگران نسبت میدیم. تحقیقات فراوان در این باره انجام شده و همه اینو ثابت کرده. مثلا تو مسابقات ورزش، تیم هایی که برنده میشن، همین که میگن خودمون کار کرده بودیم و همین که میگن همه چی خوب بود، اما تیم بازنده یا آب و هوا رو بهانه میکنه، یا پول نداشتن رو بهانه میکنه، یا ناداوری رو بهانه میکنه و هزاران دلیل دیگه میاره. اینو همه جا ما میتونیم ببینیم. چرا این کارو میکنیم؟ هدف اینه که ما بگیم که در هر حالت حق با ماست. اگر ما شکست خوردیم به خاطر خودمون نبوده، عوامل بیرونی باعث شده شکست بخوریم، و اگر ما موفق شدیم به خاطر خودمون بوده، چون ما اساسا آدم موفقی هستیم. مولانا میگه در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان، وندران کاری که میلت نیست و خاص، اندران جبری شدی کین از خداست. بنابراین ما برای این که خطاهای خودمون رو توجیه کنیم، یا میگیم خدا خواسته، یا میگیم جامعه بد بوده، یا میگیم نظام آموزشی، یا میگیم خانواده، پدر و مادر، همسر، بالاخره یه کسی رو پیدا میکنیم، اون رو علت گرفتاری خودمون میدونیم. اما در تمام موفقیت ها معمولا نمیگیم دیگران باعث موفقیت ما شدن، عمدتا خودمون رو مهمترین شخص در موفقیت خودمون میدونیم. دومین روشی که استفاده می‌کنیم برای ارائه تصویر خوب از خودمون، مثبت‌اندیشی و مثبت‌نمایی درباره خودمونه. ما انسان‌ها به شکل عجیبی درباره خودمون مثبت‌اندیشیم. یعنی بزرگترین اطلاعات منفی درباره خودمون رو نادیده می‌گیریم، ولی کوچکترین و بی‌اهمیت‌ترین اطلاعات مثبت درباره خودمون رو برجسته می‌کنیم، می‌بینیم و اونو همه جا می‌گیم و تو ذهن خودمون اونو نگه می‌داریم. این رفتار باعث میشه که ما خودمون از خودمون ذهنیت خوبی داشته باشیم و باعث بشیم دیگران هم از ما ذهنیت خوبی داشته باشن. به تعبیر خیلی زیبای سعدی، عموم آدما هنراشون رو کف دست میگیرن و به دیگران نشون میدن، عیبهاشون رو زیر بغل میذارن و از دیگران پنهان میکنن. ای هنرها نهاده بر کف دست، عیبها گرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل. ذهن ما دوستان جوری طراحی شده که ما معمولا اطلاعات منفی مربوط به خود رو به سرعت پاک می‌کنیم و اطلاعات مثبت رو نگه می‌داریم. آرام آرام تصویر یک شخص ایدئال از خودمون در ذهن ما نقش می‌بنده. سومین موردی که ما ازش استفاده می‌کنیم برای اینکه تصویر نیکو از خودمون ارائه بدیم، تحقیر خود در جایی و تکریم خود در جایی است. یعنی ما خیلی هوشمندانه می‌دونیم که در جمع‌های گوناگون که حاضر می‌شیم چجوری باید صحبت کنیم. یه جاهایی می‌دونیم که اگر خودمون رو فروتن و افتاده نشون بدیم، اونجا از ما تصویر بهتری پیدا می‌کنن. یه جاهایی می‌دونیم که اگر با قدرت و شجاعت حرف بزنیم، اونجا ما رو بهتر می‌پذیرن. یه استاد دانشگاه اگر بخواد یه موضوع رو در کلاس برای دانشجوها مطرح کنه، معمولا با شجاعت و صراحت خیلی زیاد حرف میزنه، چون یک پیش‌فرضش اینه که دانشجوها نمیفهمن چی میگم، پس من میتونم هر چی دلم بخواد بگم. و پیش‌فرض دوم اینه که لازم داره در ذهن دانشجوها خودش رو به عنوان یک آدم پیشتاز، پیشرو، متفکر و اندیشمند و دارای اطلاعات زیاد جا بندازه، و به همین خاطر اطلاعات وسیعی رو که داره در ذهنش میگه بدون اینکه به صحت اطلاعات خودش توجه داشته باشه. اما این استاد دانشگاه اگر همین موضوع رو بخواد در جمع همکارانش بگه، امکان نداره با اون شجاعت کر و فر بکنه و جولان بده و خودش رو نشون بده. اونجا میبینید که با احتیاط بیشتر و با دقت خیلی زیادتری صحبت میکنه. اگر این استاد بخواد همین موضوع رو در برابر استادان خودش که از او دانشمندترن بگه، طبیعتاً خیلی دست و پاشو جمع میکنه و با هزاران اما و اگر صحبت میکنه. اینه که ما میدونیم در برابر چه جمعی جولان بدیم، در برابر چه جمعی فروتن باشیم، در برابر چه جمعی با احتیاط سخن بگیم، در برابر چه جمعی خیلی روشنفکرانه صحبت کنیم. این هم از مهارتایی است که ما استفاده می‌کنیم تا تصویر بهتری از خودمون نشون بدیم. به همین خاطره که آدما در برابر متخصصان معمولاً با احتیاط و فروتنی سخن میگن و در برابر افراد ناآگاه معمولاً خیلی با شجاعت و اعتماد به نفس بیشتر سخن میگن. چهارمین روشی که استفاده می‌کنیم برای اینکه تصویر خوب از خودمون به دیگران ارائه بدیم، بزرگ نمایی یا کوچک نمایی در بیان نقش خوده. همه ما در موقعیت‌های مختلف جامعه، در پروژه‌های مختلف جامعه حضور داشتیم. طبیعتاً کارهایی رو هم بر عهده گرفتیم. اگر ما در یک پروژه‌ای یا برنامه‌ای 1% نقش بر عهده داشته باشیم و اون نقش واقعا نقش خیلی مهمی هم نبوده باشه و اون پروژه خیلی با موفقیت اجرا بشه و دیگران ازش تعریف کنن، ما اگر بخوایم درباره اون پروژه صحبت بکنیم پیش آدمایی که در اون پروژه حاضر نبودن و هیچ آگاهی از کسانی که اون پروژه رو اجرا کردن نداشته باشن، ما اون 1% نقش خودمون رو خیلی برجسته میکنیم و اصلا جوری درباره اون پروژه صحبت میکنیم که اگر ما نبودیم اون پروژه اجرا نمیشد. در حالی که اگر بخوایم در حضور کسانی که در اون پروژه نقش داشتن و نقش‌های مهمتر از ما داشتن صحبت کنیم، حتما ما اون 1% خودمون رو یا همون 1% معرفی میکنیم یا اصلا مطرح نخواهیم کرد. اینه که ما میدونیم در کجا باید نقشمون رو بزرگ نشون بدیم و در کجا باید نقشمون رو کوچیک نشون بدیم. این مال اینه. پنجمین شکل تحقیر ظاهری خوده. معمولا ما آدما در بیشتر موارد وقتی یک کار مهم و جدی انجام میدیم، کارمون رو از اون چیزی که انجام دادیم بی اهمیت تر نشون میدیم. دقت میکنید؟ مثلا من مثلا فقط یه کتاب نوشتم، هر کی میبینه ازش تعریف میکنه و من میگم که نه واقعا کتاب جالبی نیست، اصلا کار مهمی انجام ندادم، در حالی خودم میدونم واقعا کار خوبی انجام دادم. این معناش چیه؟ این دو تا معنا داره، یکی اینکه من خیلی آدم فروتنی هستم و دوم اینکه توانایی من از اینی که شما الان تشویق کردید خیلی بیشتره. اینو تو خانمای کدبانو که میزبان هستن هم میبینید، خیلی قشنگ پذیرایی کرده و وقتی از تشکر میکنن با قسم و قرآن میگه من هیچ کاری نکردم. این معناش اینه که من خیلی توانایم از این بیشتر بود، نتونستم امشب خودم رو نشون بدم. ششمین مطلب، خود را در وضعیت نامناسب نشون دادنه. دوستان این خیلی جالبه، با افراد زیادی که در مسابقات ورزشی شرکت میکنن مصاحبه شده. عموم ورزشکارها در مصاحبه های عمومی قبل از ورزش معمولا تأکید میکنند که تیم مقابل خیلی قویه، که این نکته هفتم بود، و تأکید میکنند که خود ما در وضعیت مناسبی نیستیم. یعنی ما مدت هاست تمرین نکردیم، ما بودجه نداشتیم، ما غذای درست حسابی نخوردیم، ما وضعیت خوبی نداریم، با این وضعیت بد داریم وارد مسابقه میشیم. اگر رفتن و بردن میگن ببینید ما با اون وضعیت بدی که داشتیم بردیم، و اگر باختن میگن خب ما که گفته بودیم وضعیت مناسبی نداشتیم. اینو در دانشجوها خیلی زیاد تحقیق شده و نشون داده شده که دانشجو اینجوریان. عموم دانشجوها که خوب درس خوندن روز امتحان به دوستانشون میگن که ما اصلا درس نخوندیم، و اتفاقا همونایی که میگن درس نخوندیم نمرات بهتر رو میارن. اگر نمره بد آوردن میگه خب ما گفتیم که درس نخونده بودیم. اگر نمره خوب آوردن میگن ببینید من همونی ام که درس نخونده بودم و نمره خوب آوردم. دوستان تحقیقات نشون داده که بیشتر این کارهایی که انجام میدیم در خدمت دیگر فریبیه، یعنی میخوایم تصویر خوب از خودمون به دیگران نشون بدیم. اما تعدادی از افراد هم این کارها رو برای خودفریبی انجام دادن، یعنی خودشون هم باورشون میشه کم کم وقتی این حرفا رو میزنن. اما جالب اینجاست، تحقیقات نشون میده که مردم غالبا این حرفا رو باور نمیکنن. از همکلاسی‌ها پرسیدن، اون دانشجو که میگه من درس نخوندم شما حرفش رو باور میکنید؟ میگن نه ما حرفش رو باور نمیکنیم چون میدونیم حتما درسش رو خونده. بنابراین این تکنیک در غالب اوقات تیرش به هدف نمیخوره، ولی افراد همچنان ازش استفاده میکنن. هشتمین و آخرین که دیگه بحث رو به پایان برسونیم، یگانه دانستن خوده. یکی دیگه از روشهایی که ما ازش استفاده میکنیم برای اینکه تصویر خوب از خودمون به دیگران نشون بدیم، یگانه دانستن خوده. یگانه دانستن خود یعنی چی؟ یعنی ما در نقاط مثبتمون و در فضیلت هامون خودمون رو یگانه میدونیم، اما در خطاهامون دیگران رو هم در واقع شریک میکنیم. من اگر دروغگوام میگم همه دروغگوان، پس تعجب نیست که منم دروغگوام، ولی اگر من راستگوام فقط من راستگوام. این معناش چیه؟ این معناش اینه که ما میخوایم در فضیلتمند بودن خودمون رو استثنایی و نادر نشون بدیم و در رذیلتمند بودن خودمون رو عادی نشون بدیم، یعنی کاملا یک آدم نرمال نشون بدیم. اگر خدای نکرده من دزدی کردم، خب میگم همه دزدی میکنن منم دزدی کردم. در جامعه‌ای که همه دزدی میکنن دزدی کردن من یک امر نرماله، بنابراین شما حق ندارید منو سرزنش کنید. ولی اگر من دزدی نمیکنم این خیلی استثنایی، آدم باید خیلی بزرگ باشه که دزدی نکنه. بنابراین استثنایی دانستن خود در نقاط مثبت و عمومی دانستن نقاط منفی خود، این هم یکی از روش‌هایی است که ما ازش استفاده میکنیم برای اینکه تصویر خوبی از خودمون به دیگران ارائه کنیم. اینی که ما اینقدر تلاش میکنیم تصویر خوب از خودمون به دیگران نشون بدیم بسیار امر پسندیده است و اشکالی نداره، در حدی که ما احساس خوشایند به خودمون داشته باشیم، در حدی که ما برانگیخته بشیم برای زندگی، در حدی که ما احساس کنیم دیگران ما رو دوست دارن و ما هم میتونیم در کنار دیگران محترمانه زندگی کنیم، در این حد اشکال نداره. اما اگر تصویر نیکو دادن از خود به دیگران به هدف تبدیل بشه و انسان خیلی جدی بگیره این رو، شکی نکنید که به تدریج ارتباط انسان با واقعیت‌ها قطع خواهد شد. انسانی که دائما داره فیلم بازی می‌کنه برای اینکه دیگران او رو خوب بدونن، این انسان قطعاً زندگی سالمی نداره. اینی که مولانا میگفت آنچه داری وا نما و فاستقم، خودتو نشون بده و روش وایسا، از نمایش و از دغل خود را مکش، به همین نکته داشت اشاره می‌کرد. بنابراین خود بزرگبینی اگر باعث بشه که ما در حد غریزی و طبیعی خودمون رو به دیگران و خودمون خوب نشون بدیم، تا اینجا اشکالی نداره، در حد تعادل. اما اگر افراطی بشه و دائما ما هدفمون بشه محبوب شدن، اون وقت به نظر میرسه که ما گرفتار یک بلیه‌ای شدیم که اصطلاحاً بهش میگیم زندانی شدن در قفس محبوبیت. دوستان، زندانی شدن در قفس محبوبیت هیچ فرقی با زندانی شدن در قفس نفرت نداره. زندان زندانه، حالا میخواد میله هاش از طلا درست شده باشه یا از آهن یا از چوب. وقتی که ما در قفس محبوبیت زندانی شدیم، دیگه آرامش درونی ما پیوند میخوره به تصویری که دیگران از ما دارن. ما برای که دیگران از ما خوششون بیاد، چه بسا واقعیت‌های وجودی خودمون رو نادیده می‌گیریم، چه بسا از پسندهای واقعی خودمون صرف نظر می‌کنیم، چه بسا ذوق و سلیقه و طرز فکر خودمون رو کنار می‌ذاریم تا دیگران رو حفظ کنیم. به همین خاطر که مولانا میگه جمله معشوقان شکار عاشقان. معشوقا همه شکار عاشقا هستن. معشوق برای اینکه عاشقش رو نگه داره، چه بسا خود واقعیش رو نابود می‌کنه، چه بسا تمام زندگیش رو فیلم بازی می‌کنه تا عاشق خودش رو بتونه نگه داره. یکی از کارهایی که شمس با مولانا انجام داد دقیقاً همین بود. شمس تبریزی به مولانا گفت که تو در قفس محبوبیت زندانی شدی، تو برای اینکه مردم رو دور خودت نگه داری، از خود واقعی خودت داری مایه میذاری. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. انسان وقتی قبله جمع میشه، شمع جمع میشه، دیگه زندگی اصیل خودش رو از دست میده و زندگیش یکسره میشه نمایش برای تثبیت تصویری که دیگران از او در ذهن دارن. خسته نباشید.